بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة علی رسوله و آله. قبول باشه طاعات و عباداتتون. عرض کردم که میخواییم بحث دولت رو در فقه سیاسی دنبال بکنیم با رویکرد سیستم و نظام، یعنی دولت به مثابه یک نظام و یک سیستم. بنابراین روی کرد ما در این بحث سیستمیه. به لحاظ منابع هم میخواییم تکیه بکنیم به قرآن کریم، نهج البلاغه و فرمایش فقها. اول باید ببینیم که آیا روی کرد سیستمی و نظاممند نسبت به قرآن کریم روی کرد مناسبی هست یا خیر. خب یک راه اینه که ببینیم علمای بزرگ ما از این رویکرد استفاده کردند یا نه، که من عرض کردم که مرحوم آیت الله محمد مهدی آصفی رضوان الله تعالی علیه در آثار خودش به این رویکرد توجه داشته و یک نظریه ایشون ارائه کردند به نام شبکه ولا، که این شبکه ولا تمامی آموزه های دین و ارتباطات ما انسان ها رو در سه رکن و لایه مورد طبقه بندی قرار میده: یکی بعد طولی، یکی بعد عرضی و یکی هم بعد عمقی. این نظریه رو ما در کتاب اندیشه سیاسی آیت الله آصفی اونجا به اتفاق همکارانی که من داشتم در اون کتاب تبیین شده. اگر خواستید علاوه بر موسوعه خود آیت الله آصفی که الان در دسترس هست، از اون کتاب اندیشه سیاسی آیت الله آصفی هم میتونید این رو ببینید. راه دوم و روش دومی که ما برای تبیین این مطلب داریم اینه که ببینیم آیا در خود قرآن کریم روی کرده سیستمی مورد توجه قرار گرفته یا خیر. البته با توجه به اون بحثی که من در مورد انواع سیستم ها داشتم، طبیعتاً اینجا ما سیستم رو به معنای کلی و کلان قصه در نظر میگیریم و از همین منظر میخواییم نگاه بکنیم. به عبارت دیگه میخواییم ببینیم که در قرآن نظامات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی که در قالب یک کلان نظامی به نام نظام دولت و حکومت مورد توجه هست، مورد توجه قرار گرفته یا نه. یعنی هدف ما اینه که به اینجا برسیم، ولی قبلش میخواییم ببینیم که آیا در خود قرآن کریم به بحث کل و جزء در معنای منطق سوری و یا سیستم و اجزای سیستم در معنای جدید توجه شده یا نه. این سیستم که ما میگیم همون تعبیر کل هست که در منطق به کار میبردیم. ببینید انسان مثلا زید، عمر، بکر، هر کدوم از من و شما یه سیستم هستیم دیگه، یه کل هستیم. در کل اجزایی وجود داره. ما چشم داریم، گوش داریم، دست داریم، پا داریم، قلب داریم، رگ داریم، خون داریم، بله، اجزا و عناصر مختلفی داریم. این اجزا و عناصر مختلف هر کدوم یه جایگاه خاصی دارن، در جای خاصی قرار گرفتن و با بقیه اجزاء بدن ما یه ارتباطات خاصی رو دارن تا بتونن اون وظیفه‌ای رو که بر دوششون گذاشته شده عمل بکنن. مثلا اگه ما چشم رو از جای خودش در بیاریم، مثلا بذاریم تو بشقاب، خب این چشم دیگه نمیبینه. اگه پا رو ما ببریم از جای خودش یه جای دیگه بگوییم، پا دیگه نمیدوه. چشم ما، گوش ما، قلب ما، اینا هر کدوم باید سر جای خودشون باشن و یه ارتباطاتی هم با بقیه اجزا داشته باشن و یک روح کلی هم باید بر اینها حاکم باشه. یعنی اون روح ما هست و نفس ما هست که اراده میکنه، دست ما رو به حرکت در میاره، چشم ما رو به حرکت در میاره. عیناً تو جامعه هم اینطوریه، یک کل و جز، کل و اجزا ما میتونیم ترسیم بکنیم کل غیر از اجزا هست. اجزا اگر در جای خودشون قرار بگیرند، اون کل میتونه وظایف خودش رو از طریق این اجزا انجام بده. خب پس ما میخواییم ببینیم که آیا روی کرده سیستمی و کل و جز در خود قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته یا خیر. یه سری از آیات رو من خدمتتون میخونم و نشون میدم اینها رو، که به ما میگه که بله روی کرده سیستمی در خود قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته. از جمله آیات اول سوره مبارکه آل عمران رو ملاحظه بفرمایید. در آیات آغازین سوره آل عمران خدای متعال می‌فرماید که من همونطور که تکوین شما رو شکل دادم، برای تشریع شما، برای جهان اجتماعی شما هم برنامه دارم. ملاحظه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الله لا اله الا هو الحی القیوم، زنده برپا دارنده است. یعنی همه چی قیامشون به او هست، قوامشون به او هست. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و انزل التوراة والانجیل من قبلو، یعنی و انزل التوراة والانجیل من قبلو. خدایی که قرآن رو بر تو بر اساس حق فرو فرستاد، علاوه بر این که انجیل و توراتی رو هم که پیش از این نازل شده اونها رو هم مورد تصدیق قرار میده. به چه عنوان؟ هدل ناس، به عنوان این که اینها هادی باشه برای مردم. پس خدای متعال قرآن رو فرستاده برای تنظیم زندگی مردمان. و انزل الفرقان، یعنی باز هم دوباره قرآن، ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. خدا بر همه چی احاطه داره. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. تکوین شما هم با خداست. خدا چطور شما رو خلق کرده، می آفریند، به شما شکل میدهد در رحم. همین خدایی که ولایت تکوینی بر شما داره و شما رو شکل میده، به شما صورت میبخشه، وجود میبخشه، همین خدا قرآن رو هم برای هدایت شما فرستاده. حالا اصل شاهد ما آیه هفتمه. در آیه هفتم ویژگی های این نسخه رو برای ما میگه. ویژگی های قرآن به عنوان نقشه زندگی رو برای ما بیان میکنه. میگه حواستون باشه اگر به قرآن میخواهید عمل بکنید، که باید عمل بکنید، در قرآن محکمات رو داریم و متشابهات رو داریم. شما متشابهات رو باید ارجاع بدید به محکمات و اونها رو بفهمید، در حالی که اون انسانهایی که گمراهند و فتنه طلبند و فتنه جو هستند، اونها برعکس این عمل میکنن. یعنی میخوان محکمات رو به متشابهات ارجاع بدند. بنابراین قرآن یک سیستمه، خود قرآن یک سیستمه. ما اگر بخواهیم قرآن رو بفهمیم، روش فهم وجود داره، باید این روش رو رعایت بکنیم. آیات محکم داره، آیات متشابه داره، آیات متشابه رو باید به آیات محکم ارجاع بدیم و این متن رو به مثابه یک کل مورد فهم قرار بدیم. هو الذی انزل علیک الکتاب. هو یعنی خدا. الذی اون کسی است که انزل علیک الکتاب، کتاب رو یعنی قرآن رو بر تو فرو فرستاد. منه آیات محکمات، بعضی از آیات این کتاب یعنی قرآن کریم آیات محکمات است، صریح روشن. هن ام الکتاب، این دسته از آیات ام کتاب هستند، اساس کتاب هستند و اخر و متشابهات. دسته دیگر آیات متشابهند. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، اونهایی که در دلهاشون زیغ هست، کجی هست، انحراف هست، فیتبعون ما تشابه منه، اینها آیات متشابه رو پیروی میکنند. چرا؟ ابتغاء الفتنه، به دنبال فتنه هستند، و ابتغاء تعویله، به دنبال تعویل آیات هستند به اون چیزی که دوست دارند. در حالی که و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. اجمالا این آیه هم از آیاتیه که بر سیستمی بودن قرآن کریم دلالت داره. اما یک باز آیات دیگه ای داریم، من اون آیات رو هم اجازه بدید چند تایش رو براتون بخونم. در سوره بقره آیه آیت الکرسی هم دلالت داره بر اینکه قرآن کریم یک سیستم هست. البته بله من این آیه رو باید 255 می زدم. خب شما در آیه، چون آیه آیت الکرسی همون آیه هست که کلمه کرسی درش به کار رفته که میشه آیه 255، ما آیه 257 مد نظرمون هست که حالت جنبندی آیات پیشین رو داره، که خب طبق نظر دقیق آیت الکرسی همین آیه 255 که خودش یک سیستمی رو هم ترسیم میکنه. اما آیه 256 و 257 هم مضمون سیستمی داره، مخصوصا آیه 257. آیه 257 می‌فرماید که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. دو تا سیستم اینجا ترسیم شده، یک سیستم سیستم الهیه، یک سیستم سیستم شیطانیه، طاغوتیه. سیستم الهی چیه؟ می‌فرماید الله ولی الذین آمنوا، خدا سرپرست کسانی است که ایمان آورده اند. خدا ولی کسانی است که ایمان آورده اند. خب این ولی، یاور و سرپرست چیکار می‌کنه؟ یخرجهم من الظلمات الى النور، اینها رو از تاریکی ها خارج میکنه، میبردشون به سمت نور. پس این یک سیستمه، الله، مؤمنان، ظلمت، نور، یک حرکتی ترسیم میشه از مبدأ تا مقصد. مؤمنان رو خدای متعال از مبدأ میبره به سمت مقصد، یعنی از ظلمات خارج میکنه، میبره به سمت نور. اما یک سیستمی روبروی این هست، والذین کفروا، آنان که کافر شدند و پا روی حق گذاشتند، حق رو پوشوندن، اولیاء و همت تاغوت، سرپرست های زیادی دارند. جالبه، در بخش اول تعبیر رو ولی گفت، نگفت اولیا، ولی. اینجا تعبیر اولیا میاره، یعنی سیستم های طاغوتی تعدادشون زیاده، طاغوت ها تعدادشون زیاده، یک نوع نیستن، به همین خاطر ظلمات رو جمع آورد و نور رو مفرد. این طاغوت ها چیکار میکنن؟ به عنوان سرپرستان و متولیان کافرها برعکس الله عمل میکنند. یخرجونهم من النور الی الظلمات، مردم را از نور خارج میکنند، میبرند به سمت انواع و اقسام تاریکی ها، ظلمت ها. ببینید دو تا سیستمه. حالا جالبه که در آیه 258 دو تا نمونه تاریخی اینها رو میگه. نمونه تاریخی انسانهای مؤمن حضرت ابراهیم سلام الله علیه هست که در برابر نمرود ایستاده. نمرود کیه؟ نمرود یه طاغوتیه. ابراهیم میخواد مردم رو از ظلمات ببره به سمت نور. نمرود کسیه که میخواد مردمان رو از نور ببره به سمت ظلمات. الم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربهی ان آتاه الله الملک اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت. قال، نمرود اینجوری گفت، انا احیی و امید. قال ابراهیم فان الله یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذی کفر والله لا یهدی القوم الظالمین. خب آیات دیگری هم هست که خیلی آیه زیاد داریم که روی کرده سیستمی قرآن رو به نمایش میگذاره، از جمله آیه 213 سوره بقره. ملاحظه بفرمایید آیه 213 رو. حالا ما چون بعدن هم آیه 213 رو میخونیم، من الان دیگه نمیخونم، ازش عبور میکنیم. یا آیه 143 همین سوره بقره، فکذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا. خود سوره مبارکه حمد یک سوره سیستمیه، بیانگر سیستم هست. اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم یک مسیر دیگه، از یک مبدأ شروع میشه به یک مقصدی. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خب این هم یک سیستم هست. یا در همین سوره آل عمران باز آیه 14 و 15 رو ملاحظه بفرمایید. میفرماید که زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. قل اعنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ازواج مطهره و رضوان من الله والله بصیر بالعباد. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار الصابرین و الصادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام. ان الدين عند الله الاسلام. اسلام یعنی مکتب، یعنی سیستم. هر مکتبی یک سیستمه. دین در نزد خدا، تنها دین در نزد خدا اسلام هست. ان الدین عند الله الاسلام. الاسلام یعنی چی؟ یعنی ما تسلیم خدا باشیم. خود دین هم یعنی فرمان، فرمان فرمان خدا باشه. در مفهوم دین یک عنصر و دال مرکزی هست به نام فرمانبری. انسان ها از جایی فرمان میبرند که مورد حمایت واقع بشن، که منبع قدرت باشه. چرا دین عند الله اسلام هست؟ چون خدا منبع قدرته. اگر ما میخواهیم کسی ما رو حمایت بکنه، فقط خدا هست که میتونه ما رو حمایت بکنه. چرا؟ چون قدرت در نزد خدا هست. مالک یوم الدین، خدا در روز قیامت که روز جزا هست و روز تنبیه و پاداش هست، مالک اون روزه، همه کاره اون روز هست. پس اگر شما میخواهید که حمایت بشید، فقط به خدا متوسل بشید، تسلیم خدا بشید، موحد بشید، مشرک نباشید. اگر تسلیم خدا شدید، خدا شما رو حمایت میکنه، چه در دنیا چه در آخرت. لذا توجه به مفهوم دین و حقیقت دین باز رویکرد سیستمی دین رو به ما نشون میده. برای همینه که شرک پذیرفته نیست دیگه. میگه که خدای متعال هر گناهی رو میپذیره الا شرک رو. چرا شرک رو نمیپذیره؟ به خاطر اینکه در شرک غیر خدا با خدا قاطی میشه دیگه، یعنی فرد غیر خدا رو هم در کنار خدا قرار میده. وقتی که فرد خدا رو در کنار غیر خدا قرار میده، این مورد قبول واقع نمیشه. این آیه مبارکه سوره نساء رو ملاحظه بفرمایید. میفرماید که آیه 48، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد افترا اثما عظیما. چرا کسی که شرک میورزه به خدا، این یک افترا و گناه عظیمی رو مرتکب شده؟ به خاطر اینکه میخواد بگه که غیر از خدا یک منبع قدرت دیگری هم هست، در حالی که چنین نیست. فقط و فقط منبع قدرت خدا هست. بنابراین اگر در خود معنای دین هم توجه و تأمل بکنیم، این مطلب رو متوجه میشیم. آیه دیگری که باز آیه سیستمیه، آیه 64 سوره آل عمران هست. آیه 64 سوره آل عمران همون آیه مشهور تعالو الی کلمت سوا هست که همتون بلدید دیگه. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. که اینجا همه ادیان ابراهیمی رو خدای متعال به زبان رسولش میگه یا رسول الله اینطور به اینها بگو، بگو ای اهل کتاب تعالوا الی کلمت سوا، همگی از وضعیت شرکالودی که هستید بیایید بالا، همه جمع شیم دور کلمه الله، دور کلمه‌ای که بین ما و شما همه هست، جوهر ادیان ابراهیمیه. اون کلمه چیه؟ الله نعبد الا الله. فقط و فقط وجودمون رو فرودگاه اوامر الهی بکنیم، عبادت نکنیم جز خدا را. عبادت یعنی طریق معبد، یعنی یک راهی که شما این رو سنگهاشو کنار گذاشتید، آماده حرکت وسایل نقلیه کردید، وجود خودتون رو بیایید آماده بکنید که اوامر خدا اونجا فرمان روایی داشته باشه، این میشه عبادت، یعنی همون تسلیم محض خدا بودن. لذا بلا فاصله میفرماید ولا نشرک به شیئا. ببینید اگر عبادت خدا اتفاق بیفته خود به خود دیگه شرک از بین میره ها، ولی تأکید میکنه شرک نورزیم، چیزی رو، قدرتی رو، منبع قدرتی رو در کنار خدا نباید قرار بدیم. توضیح: ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، غیر از خدا ارباب نگیریم، همدیگر رو به عنوان ارباب انتخاب نکنیم، ما همه بندگان خدا هستیم، یک رب وجود بیشتر نداره، اونم خداست، خدا رب ما هست، خدا صاحب اختیار ما هست. رب یعنی رئیس، رب یعنی صاحب اختیار، رب یعنی بزرگ ما. خب برای اینه که عرب ها در مقابل الله خیلی مقاومت نمی کردن، الله رو قبول داشتن، در مقابل رب مقاومت می کردن. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا، اگر اعراض کردند، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، شما بگید که اشهدوا بأننا مسلمون، شاهد باشید که ما تسلیم خدا هستیم. خب باز این آیه هم حالت سیستمی داره و میگه اگر هم اونها قبول نکردند شما بر سیستم الهی خودتون تأکید بکنید. عرض کردم آیات سیستمی در قرآن کریم خیلی زیاد هست، من بعضی از آیات دیگر رو اشاره میکنم، مثلا آیه 164 سوره مبارکه آل عمران، آیه 200 سوره مبارکه آل عمران، همین آیه مشهوره: یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله. این اصبروا و صابروا و اتقوا الله لعلکم تفلحون جزء آیات سیستمی قرآن کریم هست. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر المیزان در ذیل این آیه شریفه 15 تا مطلب ذکر کرده درباره انواع و اقسام نظامات، دولت‌ها و ویژگی‌های دولت اسلامی. اگر نخوندید حتما مطالعه بفرمایید، فوق‌العاده مهمه، هم این آیه 200 سوره آل عمران، هم آیه 213 سوره بقره که حالا بعداً انشاءالله اون رو خواهم گفت در بحث خود نظریه دولت انشاءالله. ببینید این چطور سیستمیه؟ خطاب به مؤمنان هست، یا ایها الذین آمنو، هر جا خدای متعال میگه یا ایها الذین آمنو یعنی جامعه مؤمنین رو مورد خطاب قرار میده، تک تک افراد رو مورد خطاب قرار نمیده، بلکه همه جامعه ایمانی و مؤمنین رو به حیث اینکه یک جامعه هستند، یک تشکیلاتی دارن، مورد خطاب قرار میده. خطاب یا ایها الذین آمنو با یا ایها الناس فرق داره، با یا بنی اسرائیل فرق داره، با یا اهل الکتاب فرق داره. حالا اینجا به عنوان جنبندی سوره آل عمران به مؤمنین چی فرموده؟ 4 تا دستور داده: 1 اصبروا، 2 صابروا، 3 رابطوا، 4 اتقوا الله. برای چی؟ لعلکم تفلحون، برای اینکه به شکوفایی برسید. اصبرو یعنی چی؟ یعنی فردن فرد اهل مقاومت و ایستادگی باشه. صابرو یعنی چی؟ صابرو باب مفاعله هست دیگه، یعنی با هم اهل صبر باشید. این رو خیلی محل بحث شده، یعنی چی؟ اصبرو رو میفهمیم، یعنی هر کدوم به تنهایی مقاومت کنید رو میفهمیم، ولی صابرو یعنی چی؟ اینکه با هم صبر کنید یعنی چی؟ ببینید با هم صبر کنید یعنی اینکه کم و کاستی های همدیگر رو بپوشونید. اگر چند نفر یه جا قرار یک ماموریتی رو انجام بدید، ممکنه یکی یکم ضعیف باشه، یکی یکم قوی باشه دیگه. خلاء همدیگر رو جبران بکنید، با هم صبراتون رو بریزید روی هم، مقاومت بکنید در برابر دشمن. این داره جامعه مقاوم رو میگه، اسبرو فرد مقاوم رو میگه، صابرو جامعه مقاوم رو میگه. خب پس استقامتتون رو ببرید بالا، ایستادگیتون رو ببرید بالا، مقاومتتون در برابر دشمن رو ببرید بالا، و رابطو پیوندهاتون رو با هم دیگه محکم بکنید. باز رابطو هم باب مفاعله هست دیگه. یک مصداقش البته میشه مرزداری و مرزبانی. یک مصداق رابطو یعنی روابطتون رو، ارتباطتون رو محکم بکنید که دشمن نتونه در میان شما نفوذ بکنه. هم اسبرو، هم صابرو، هم رابطو یک نگاهی به دشمن داره. در برابر دشمن، چه وسوسه های درونی، چه دشمنان بیرونی، طاغوت ها. اسبرو و صابرو و رابطو، روابطتون رو با هم دیگر، با رهبر محکم بکنید، مرزهاتون رو حفظ بکنید، مرزهای اعتقادی، مرزهای جغرافیایی، مرزهای اقتصادی، مرزهای فرهنگی، حقوقی، سبک زندگی، همه. و اتقوا الله، خدا رو برای خودتون حفظ بکنید. یعنی چی خدا رو برای خودتون حفظ بکنید؟ یعنی از گوهر وجود خودتون در برابر دشمنان درونی و بیرونی با رعایت فرامین خدا مراقبت بکنید. تقوا معناش اینه. تقوا یعنی ما از گوهر وجود خودمون و جامعه خودمون و رهبری خودمون و دین خودمون و نظام خودمون با اجرای اوامر و نواهی الهی حفاظت بکنیم در برابر دشمنان. لعلکم تفلحون، باشد که شما رستگار بشوید. توی همین آیه بزرگان فرمودن که اسبرو به جهاد اکبر اشاره داره، صابرو به جهاد اصغر اشاره داره، چون بحث مقاومت در برابر دشمن هست. رابطو به جهاد افضل اشاره داره، اتقوا الله به جهاد کبیر اشاره داره. گفتن همه جهادها اینجا هست. خب یک آیه‌ای که دیگه در سیستمی بودنش هیچ تردیدی نیست، خیلی صراحت داره در سیستمی بودن، آیه 150 و 151 سوره نساء هست و 152، یعنی از 150 تا 152 می فرماید که ان الذين یکفرون بالله و رسله و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسله و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض و یریدون ان یتخذوا بین ذلك سبیلا اولئک هم الکافرون حقا. ویژگی های آدم هایی رو میگه که میخوان از دین به شکل غیر سیستمی بخش هایی رو انتخاب کنن، بخش هایی رو کنار بگذارن. این خیلی مهمه ها، این دو سه تا آیه، خیلی این سه تا آیه خیلی مهمه، خوب گوش بدید. آنان که کفر میورزند به خدا و رسولانش و میخواهند که جدائی بیندازند بین خدا و رسولانش، میگن ما خدا رو خیلی قبول داریم ولی کاری به پیغمبران نداریم، ما خدایی هستیم، خدا رو قبول داریم ولی به پیغمبران کاری نداریم. و یقولون و میگویند نؤمنو به بعض، ما به بخش هایی از دین و قرآن ایمان داریم، قبول داریم بخش هایش رو، و نکفرو به بعض، بخش هایش رو قبول نداریم. و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، میخوان از این وسط یه راه جدیدی برای خودشون انتخاب بکنن. اولائک هم الکافرون، اینها کافرن حقا، حقیقتا اینها کافرن، اینا رو ما مؤمن نمیگیم. و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا والذین آمنوا بالله و رسله و لم یفرقوا بین احد منهم اولائک سوف یؤتیهم اجورهم و کان الله غفورا رحیما. مؤمنان کیا هستن؟ اونایی هستن که هم به خدا هم به رسولانش ایمان آوردن و لم یفرقوا بین احد منهم، و فرق نمیگذارن بین هیچ کدوم از رسولان. خب یه کسانی بودن مثلا گفتن ما خدا رو قبول داریم ولی پیغمبر رو قبول نداریم، یا آیات قرآن که میومد، البته باز آیه داریم، ما آیه که نازل میشد میگفتن اگه میشه این آیه رو شما تغییر بده، یا میگفتن ما اسلام میاریم به شرط این که فلان حکم و فلان حکم از ما مثلا برداشته بشه، یه سال لااقل برداشته بشه. خدای متعال اعلام کرد که نه، اینجوری ما نمیپذیریم. همین سوره کافرون یه سوره سیستمیه دیگه، سوره قل یا ایها الکافرون. ببینید به چی ختم شده، میگه لکم دینکم ولی دین، دین شما برای خود شما، دین من هم برای خود من. دین یعنی همون نظام فرمان روایی که عرض کردم، نظام فرمان بری و فرماندهی. در هر دینی یک سیستم فرماندهی و فرمانبریه دیگه، یک منبعی هست که فرمان میده و یک منبعی هست که فرمان میبره. در اسلام خدا فرمان میدهد، ما فرمان میبریم. لذا حتی رسول الله صلی الله علیه و آله رو هم میگه که عبده و رسوله، عبد او هست اولا بعد رسولش هست. طاغوت ها هم دین دارن، منتها اونجا نظام فرماندهی و فرمانبری و اینهاش طاغوت ها هستند و کافران که از طاغوت ها اطاعت می کنند. خب سوره مائده یک سوره هست که کلن روی کرده سیستمی داره که دیگه من بهش نمی پردازم. در سوره آل عمران آیه 85 می فرماید و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه و هو فی الاخرته من الخاسرین. خب به همین مقدار برای آیات سیستمی اکتفا میکنیم. ما میخواییم که با روی کرده سیستمی که مورد توجه خود قرآن کریم هم هست، به این معنا، به معنای کل که دارای اجزا هست، منظور این است سیستم. خب دولت هم یک کلیه که دارای اجزا هست. ما یه سوال داریم، اون اینه که آیا می توانیم یک نظریه دولت را از قرآن کریم استخراج بکنیم؟ پاسخ ما به این سوال مثبته، یعنی میگیم که بله، ما می توانیم با بهره گیری از قرآن کریم یک نظریه دولت را استخراج کنیم، چنان که با تکیه بر نهج البلاغه هم ما می توانیم یک نظریه دولت را، یعنی همون نظریه دولت، نه اینکه یک نظریه جدیدی باشه، همون نظریه دولت رو با اتکای به نهج البلاغه هم میتونیم استخراج بکنیم، چنان که با اتکای به فرمایشات فقها هم این نظریه، البته با اختلاف نظری که بین فقها هست، میتونیم براش شواهدی رو در نظر بگیریم. این بحث نظریه دولت 8 تا محور داره. من 8 محورش رو در این جلسه مطرح میکنم، بعد درباره محور اول هم، یعنی هر مقدار وقت به ما اجازه بده، درباره این محورها هم با هم صحبت میکنیم انشاءالله. بقیه بحث دیگه میمونه برای جلسات بعدی. این 8 محور رو من میشمرم میگم، بعد دیگه وارد بحث میشیم. محور اول، ضرورت تأسیس دولت اسلامی هست. محور دوم، عناصر دولت اسلامی. محور سوم، مرزهای دولت اسلامی. محور چهارم، شبکه قدرت در دولت اسلامی. محور پنجم، مرکز تصمیم گیری در دولت اسلامی. محور ششم، قلمرو و گستره اختیارات و وظایف دولت اسلامی. محور هفتم، جریان و فرایند قدرت در دولت اسلامی. و محور هشتم، بحث بازخوردها در دولت اسلامی. این 8 تا بحث رو اگر ما مطرح بکنیم و به عنوان مثلا 8 تا سوال شما در نظر بگیرید، به اینها پاسخ بدیم، میتونیم بگیم که یک نظریه نظام سیاسی و دولت از نگاه اسلامی ارائه کردیم. خب 4 تا بحث اول، 4 تا محور اول، یعنی محور یکم تا چهارم بیشتر نگاه ساختاری داره، بعد ساختاریشون برجسته هست، و بحث پنجم تا هشتم بعد کارکردیشون برجسته هست. خب حالا وارد بحث اول میشیم، یعنی بحث ضرورت تأسیس دولت اسلامی. اگر دوستان تا اینجا احیانا سوالی نکته‌ای دارن، من در خدمتم بفرمایند، و اگر نه که ادامه میدیم. اگر سلام و رحمت الله، بفرمایید آقای میرزا.
استاد، اینجوری که شما توضیح فرمودید، خیلی از آیات قرآن رو ترتیب دارید با این نظریه سیستم ها.
بله،
احتمالاً تصاحب در این رخ نداده، یعنی خود
چه تسامحی آقای میرزایی؟
ما مستری میگیم برش آیه و روایت بریم اینجا، این از آیات رو در تو اشترید با این نظریه از نظر خودتون.
خب تطبیق میکنه دیگه، وقتی آیه میگه که دو تا سیستم وجود داره، یک سیستم سیستم توحید، یک سیستم سیستم طاغوت، یکی مردم رو از ظلمات خارج میکنه میبره به سمت نور، یکی دیگه برعکس، مردم رو از نور خارج میکنه میبره به سمت ظلمات. حالا ما اینو بگیم چیه؟ بگیم اینطوری نیست؟
خود اشاره به مباحث به اصطلاح عینی داره، اون رو تقسیم بندی که شما فرمودید فیزیکی و ذهنی و فطری، نمیدونم توی خود نظر سیستم ها هست یا اصطلاح اساسی و اسلامی این رو اضافه کردن، ولی ظاهر سیستم یک بحث فیزیکی رو بیشتر تحت میکنه. اگه بخواد به اصطلاح بگیم، خیلی از اینا پروسه هست، فرایند هست، نمیدونم چه
بله. ببینید سیستم یعنی هر جا که یک نظمی باشه دیگه. حالا ما میگیم بر عالم آفرینش یه نظمی حاکمه، خدای متعال هم میگه که ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، بله اون جایی که میگه فرج البصره کرتین هل ترا من فطور، آیا شما یه چیزی میبینید، یه کم و کاستی میبینید؟ ببینید اینقدر این به اصطلاح سامانمند هست و منظم هست که شما به عنوان یک دانشمند مثلا نجومی میتونید الان به ما بگید که در هزاران سال آینده کی خسوف میشه، کی کسوف میشه. بله، چنان که گذشته هم همینطوره، یعنی همه این عالم با نظم، با دقت فراوان، بله این وقتی که ریز میشید در اتم ها، حرکت نوترون ها، پروتون ها، الکترون ها، ببینید همه چی منظمه، همه چی نظم داره. سیستم یعنی نظم دیگه، نظم و نظام دیگه، یعنی این عناصر. به خودمون که نگاه میکنیم، یه انسان، یک فرد، ببینیم چشم سر جای خودش، گوش سر جای خودش، قلب سر جای خودش، مغز سر جای خودش، این عصب ها سر جای خودشون، این میشه سیستم دیگه. عرض کردیم انواع و اقسام داره، فقط سیستم عینی نیست، سیستم فطرت هم سیستمه. ببینید اینها همه سیستم نظم نظامات. حالا بحث اینه دیگه، حالا قرآن کریم رو که میدونی دیگه، بعضی ها اینقدر با این کارهای کامپیوتری کار کردن مثلا و نظمی رو که بر خود قرآن کریم حاکم هست در آوردن که انسان شگفت زده میشه دیگه، به لحاظ تعداد حروف، تعداد کلمات و همین حروف مقطعی که داره. خب خیلی بحث‌های زیاد و مفصلی شده. خود قرآن کریم میفرماید که مثلا توحید خودش یک نظام دیگه، یک سیستمه. اگه کسی اینو قاطیش کرد، میگه اگه شرک ورزید، میگه تموم شد دیگه. چرا؟ چون ما هم در سیستم میگیم نتیجه تابع اخص مقدمات دیگه، یعنی اون حلقه ضعیف همه رو به سمت خودش میکشونه. نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض ما نداریم، یعنی فرد یا میاد ایمان میاره، معتقد به این قرآن کریم و ولایت هست، یا اینکه نیست. و کسانی که خارج از شبکه ولایت قرار میگیرن، خدای متعال دستور برخورد شدید باهاشون میده. من نمیدونم شما مثلا این آیات سوره نساء رو ملاحظه فرمودید یا نه، من الان بیارم یکم نشونتون بدم. یا مثلا آیات پایانی مثلا سوره انفال، بعضی از آیات هست که خیلی جنبه های سیستمی رو خیلی به اصطلاح محکم در نظر میگیره. و الان از جمله همین آیاتی که الان میارم براتون اینجا، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این که خب معلومه که سیستمیه، ولی من این آیات مؤمنین رو بیارم که هجرت نمی کنند. میگه که اینهایی که، بله اینجا ملاحظه بفرمایید، بله بله من دارم این آیات منافقین رو دارم دنبالش میگردم، بله، که در مکه مونده بودند و نمی آمدن به مدینه. حالا این آیه رو ببینید، اون آیات هم هست، این آیه رو ببینید، میگه که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلک خیر و احسن تعویلا الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یذلهم ذلالا بعیدا. خاطر شریفتون باشه، اینا رو من در اونجایی که بحث حضرت امام رو میگفتم در ذیل بحث مقبوله عمر ابن حنظله، این آیات رو اونجا خوندیم و مطرح کردیم. حالا در ادامه آیاتی رو میاره که من الان اگه، حالا این آیه هم مهمه، مثلا این البته برای مرکز تصمیم گیری بعدن اونجا مطرح خواهم کرد، فلا و رب کلا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجن مما قضیت و یسلمو تسلیما. خب یا این آیه رو ملاحظه بفرمایید، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، که باز در آیه بعد مسلمان‌هایی رو که از ابلاغ حکم جهاد ناراحتند آسیب شناسی کرده و ملامت میکنه. آیه 77 سوره نساء. خب ببینید، از اینجا یک وارد یک بحثی میشه، حالا چون پرسیدن برادرمون دیگه اینو من یه توضیحی بدم بد نیست، راجب مسلمان های حرف میزنه که اینها از جامعه اسلامی جدا موندن و دستورات رو اجرا نمی کنن، یعنی میخوان هم با مشرکین باشن هم با مسلمان ها باشن و خلاصه حالت مذبذبی پیدا کردن. این آیات خیلی آیات مهمیه، شاید کمتر مورد توجه قرار میگیره. میفرماید که فما لکم فی المنافقین فئتین، چرا شما درباره منافقان دو گروه شده اید؟ از مسلمان ها داره سوال میکنه ها، در مدینه میگه شما چرا درباره منافقین دو گروه شدید، دو دسته شدید، چرا حرفاتون یکی نمی کنید؟ والله ارکسهم بما کسبوا، خدا این منافقین رو واژگون کرده به خاطر عمل کردی که داشتن. یعنی ارکسو حالا اینجا ترجمه کرده سرنگون، یعنی برعکس شدن، واژگون شدن. مثلا آدمی رو در نظر بگیرید که به جای اینکه رو پاهاش راه بره رو سرش راه بره. اتوریدون ان تهدو من اضل الله، ببینید چرا اینا دو گروه شده بودن. یعنی چه دو گروه شده بودن؟ یعنی یه عده از مسلمان ها میگفتن که نه اینا منافق نیستن، اینا خودی هستن، ما باید رابطمون رو باهاشون حفظ بکنیم. منافقینی که در مکه بودن ها، اینها کسانی هستند که حضرت که آمدند مدینه دستور هجرت دادند، اینها هجرت نکردند، در مکه موندند. خب اینایی که در مکه موندند یه عده کسانی بودند که وقتی هم که جنگ بدر اتفاق افتاد اینها با مشرکین راه افتادن، آمدن به جنگ مسلمان ها. خیلی عجیب، در جنگ هم کشته شدند و بعد حضرت رسول صلی الله علیه و آله اینا رو نشون داد به مؤمنین، گفت اینها مسلمان شده بودند ولی چون در جامعه کفر موندن به ندای اونها لبیک گفتن و آمدن به جنگ با مسلمان ها و اینکه یه چیزی گیرشون بیاد. حالا این اختلاف بود در میان مسلمان های مدینه. میگه اتوریدون ان تهدو من اضل الله، آیا شما میخواهید هدایت کنید کسی رو که خدا گمراهش کرده؟ خدا گمراهش کرده یعنی اینکه اینها نیامدن به راه خدا. خب بنای خدای متعال بر این نیست که کسی رو به زور در جبهه مؤمنین نگه داره دیگه. قوانین خدا و سنت‌های الهی این هست که اگر کسی مسیر هدایت رو انتخاب کرد هدایت میشه، کسی مسیر ضلالت رو هم انتخاب کرد گمراه میشه. و من یذلل الله فلن تجد له سبیلا، کسی رو که خدا گمراه بکنه دیگه براش راهی نخواهی یافت. ودو لو تکفرون، اینا دوست دارن که شما هم کافر بشید، کما کفرو، همونطور که خودشون کافر شدن. فتکونون سوا، مثل هم بشید. فلا تتخذوا منهم اولیا، ای مسلمان ها از این منافقینی که در مکه موندن و نیامدن به مدینه شما دوست انتخاب نکنید. حتی یهاجروا فی سبیل الله، مگر اینکه اونها مهاجرت کنن در راه خدا، یعنی پاشن از مکه بیان مدینه. فإن تولوا، اگر از مهاجرت اعراض کردن، مهاجرت واجب شده بود دیگه، میدونید هجرت از مکه به مدینه رو رسول اکرم واجب کرد، چون تعداد مسلمان ها کم بود، آسیب پذیر بودن. حضرت دستور داد که اینها هجرت بکنن، ضمن اینکه این خطر بود که اگر اونجا بمونن دین خودشون رو نتونن حفظ بکنن. میفرماید اینا باید هجرت کنن، اگر هجرت نکردن فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، بگیریدشون و بکشیدشون هر کجا که یافتید اونها رو. کیا رو؟ همین مسلمان هایی که در مکه موندن و به دستور رسول الله مبنی بر هجرت هجرت نمی کنند. و عنایت بفرمایید این و رو گوش بدید، چون در آیه بعد آمده و با مسلمان ها هم می جنگن اگر مثل جنگ بدر یک زمینه پیش بیاد. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، از میان اینها ولی و یاوری، سرپرست و یاوری، یار و یاوری برای خودتون انتخاب نکنید. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، مگر با اون کسانی که میان شما و اونها یه پیمانی باشه، اینا وصل بشن به اونها. اگه اینها برن پیش کسانی که بین شما و اونها پیمان هست یا به اونها متصل بشن، نه اشکالی نداره، اینا رو نکشید. خب ببینید استثناء رو داره میگه. او جاؤوکم حسرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومهم، یا بیان پیش شما بگن آقا ما خسته شدیم، نه با شما جنگ داریم نه با قوم خودمون، یعنی نه به خدمت شما میاییم نه با اونها به جنگ شما میاییم، ما کلن کشیدیم کنار. اگر از جنگ کشیدن کنار، با اینها هم نجنگید. ولو شاء الله لسلطهم، اگه خدا میخواست اونها رو بر شما مسلط میکرد، لسلطهم علیکم فلقاتلوکم، پس با شما میجنگیدن. فإن اعتزلوکم، اگه اینها کنار کشیدند، فلم یقاتلوکم، با اونها قتال نکنید. و القوا الیکم السلام، یا اینکه تسلیم شما شدند، با شما طرح صلح و آشتی افکندند، گفتن آقا ما میخواییم با شما از در صلح در بیم. فما جعل الله لكم عليهم سبیلا. خب حالا البته این ادامه داره، این بحث ادامه داره، در آیه بعدی هم ادامه داره. ببینید بحث اینه که دو تا نظامه، دو تا جامعه هست، اینها رو خدای متعال به عنوان نظامات مختلف مطرح میکنه، ولو طرف ظاهرا ممکنه اسمش مسلمان باشه ولی در کنار دشمن قرار بگیره. امروز مثلا ما میگیم در کنار صدام رفتنی عده قرار گرفتن، در کنار آمریکا قرار بگیره، در کنار رژیم غاصب صهیونیستی قرار بگیره، ولو اسمش مثلا مسلمان باشه. این تفکر ولایی قرآن هست به عنوان شبکه ولا، که به شما میگه آقا شما یک کل هستید دارای اجزا، شما یک سیستم هستید. قرآن رو باید سیستمی دید. خود قرآن میگه من یک کل هستم، شما باید به همه قرآن ایمان بیارید نه به بعضی از قرآن. قرآن به عنوان این که یک کسی بیاد بگه من فقط بعضی از آیات رو میپسندم، این از نظر تفکر قرآن مورد تایید و قبول نیست. خب حالا ما به هر حال اصل ادعامون اینه، اصل مدعای ما اینه که ما از قرآن کریم یک نظریه دولت رو می توانیم استنباط و استخراج بکنیم در 8 محور. یک نظریه دولت این 8 محوری رو که عرض کردم داره. خب ما این 8 محور رو یکی یکی بحث میکنیم، آیات مربوطه رو هم میگیم. بعد از این که البته من قرآن رو گفتم، به نهج البلاغه هم اگه فرصتی بود خواهم پرداخت، اگر نه که اولویت ما با آیات قرآن کریم خواهد بود. البته من یک بار دیگه این بحث رو در جای دیگری با تفصیل البته اونجا مطرح کردم، در حدود 20 جلسه 1.5 ساعت حدوداً. اون فایل های صوتیش هست توی شبکه های اجتماعی و رادیو پژوهش. اگه دوستان خواستن بحث رو مفصل تر ببینن، اون صوت ها رو گوش بدن. ولی اینجا ما خیلی مختصر مرور میکنیم. اونجا چون من ابعاد فلسفه سیاسی بحث رو هم مطرح کردم، خب بحث خیلی مفصل‌تر شده. البته ضمن این که اون هم خیلی مختصره، یعنی ما مستعذرید شما دیگه، اگه بخوایم به این آیات بپردازیم گاهی همین یه دونه آیه رو باید یه جلسه 2 ساعته رو بهش اختصاص بدیم. منتها خب اینجا بنامون بر اینه که شما با کلیات بحث آشنا بشید، بیش از مباحث کلی نمیخواییم توقف داشته باشیم. در حد همین کلیات که شما ببینید بله آیاتی هست که این بحث رو میتونه برای ما بیان بکنه. خب اگر نکته دیگری دوستان ندارن، البته حالا این نظر منه دیگه، شما طبیعتاً من نظرم رو در حدی توضیح میدم که برای شما روشن بشه، اما اینکه شما حالا این نظر رو قبول داشته باشید یا نه اصلا بحث قبول و رد و اینها نیست، اون دیگه البته اگه نظر انتقادی داشته باشید خب خوشحال میشم که تبیین بفرمایید، حتی اگر در جلسه ای هم که من دارم بحث میکنم آماده نبودید میتونید مطالعه بفرمایید، جلسه بعدی با دست پرتری بیایید و بحث انتقادی خودتون رو مطرح بکنید. من خیلی خوشحال خواهم شد که این بحث ها مورد توجه قرار بگیره و ما با هم بتونیم گفتگوهای جدی رو ساماندهی بکنیم.
سلام
و رحمت الله. متشکر. بفرمید آقای طباطبایی.
مشغول به فعالیت شدم، کم تجربگی و ناشیگری و این کاری که داشتیم انجام دادیم بزرگی نشست نقد کتاب درسی خودم نبود، فقط برنامه اون مطبوعین اساتیدی که قرار بود دعوت کنیم رو مد نظر قرار دادم و نشستی که حالا تشکیل دادیم روز بود ساعت 3 تا 5 و همین جهت من خیلی پیدا نکردم ساعت اول در محضر شما باشم، اینجا از رفاهی میکنم. آمادگی برای ارائه هم داشتنم، حالا اگر امروی فرمایید الان باشه، اگر نه فرصت نیست برای هفته بعد باشه، از اینجا هم صورتش
بسیار خوب. حالا من این بحث رو جمع‌بندی میکنم بعد در خدمت شما هستیم جناب آقای طباطبایی که کنفرانس شما رو انشالله گوش بدیم. ما در بحث نظریه دولت بنابراین عرض کردم 8 تا بحث داریم. اولین بحث، بحث ضرورت دولت اسلامی هست، یعنی ما برای چی به دولت اسلامی احتیاج داریم، یعنی اگر دولت اسلامی نباشه چه اتفاقی میفته. خب در این جهت خب مباحثی رو انشالله مطرح خواهیم کرد، دوستان راجع به این بحث مطالعه داشته باشن، محتوا و دیگه بحث رو با توجه به اینکه جناب آقای طباطبایی آماده هستن برای اینکه کنفرانس بدن، من بحث رو همینجا که اول بحث هست دیگه مقدمات رو امروز عرض کردیم، بحثمون انشالله دیگه از جلسه بعد وارد بحث میشیم. خلاصه بحث ما تا اینجا این شد که ما میخواییم که یک نمونه ای از مباحث رو به شیوه جدید مطرح بکنیم که نیازهایی که داریم برطرف بشه، یعنی یه مقدار لازم هست که ما در فقه سیاسی به مباحث مورد نیازمون بیشتر بپردازیم. این لازمش اینه که یه سری تغییراتی ایجاد بکنیم، حتما با توجه به این که در پیشینه مباحثمون اینها به این شکل نبوده. البته دلیلش این بوده که خب دولت اسلامی وجود نداشته، یعنی یکی از دلایلی که مباحث مربوط به فقه سیاسی در سنت فقهی ما بهش به تفصیل پرداخته نمی شده و مختصر بهش پرداخته شده همین هست که مبتلا به نبوده و خیلی جاها اساساً فقهای ازام ما در شرایط تقیه زندگی میکردند و امکان نداشتند که تفصیلی وارد این بحث ها بشن. اما خب در دوره معاصر دیدیم که بزرگانی مثل آیت الله ناینی تا حضرت امام رحمت الله علیه و بزرگان دیگر ما به این بحث ها پرداختن. از مقام معظم رهبری حفظه الله الگو گرفتیم که در این بحث ها حتما به قرآن و نهج البلاغه هم بپردازیم. به عنوان یک نمونه برای شما، من بحث نظریه دولت رو با تکیه بر قرآن کریم و اگر فرصت شد انشاءالله نهج البلاغه مطرح خواهم کرد. البته اینها رو قبلا هم مطرح کردم، برای اولین بار نیست. فایل های صوتیشون هم موجوده به شکل تفصیلی، ولی اینجا به شکل مختصر انشاءالله یک گزارشی براتون میدم از اون بحث نظریه دولتی که من بر اساس آیات قرآن کریم و مضامین نهج البلاغه مطرح کردم اینها رو، و شما هم مطالعه کنید، تأمل بکنید و انشاءالله در بحث ها مشارکت بفرمایید. امیدوار هستیم که انشاءالله تونسته باشیم به سهم خودمون به بخشی از مباحثی که در فقه سیاسی باید مورد توجه و تأمل قرار بگیره پرداخته باشیم. ما امروز به شدت احتیاج داریم که مباحث نظریه های سیاسی، از جمله نظریه دولت رو، از منظر فقهی، فلسفه سیاسی، اخلاقی، جامعه شناسی سیاسی و دیگر گرایش ها و روش ها، تاریخی حتی به لحاظ بحث سیره پیامبر و امام علی علیه السلام که این دو بزرگوار دولت تشکیل دادن، اینا رو مورد مطالعه قرار بدیم، تا اینجور نباشه که بعضیا به ما یعنی بیان بگن که اصلا فقه نمیتونه نظریه دولت ارائه بده. مثلا دیدید دیگه بعضی ها مدعی این مسئله شدن، و یا بعضی ها مدعی شدن که اصلا از قرآن کریم نمیشه نظریه دولت مثلا برداشت کرد. خب اینها معمولا کسانی هستند که معتقدن دین از سیاست جداست و ما نباید پای دین رو به عرصه سیاست بیاریم، در حالی که ما کاری نمیخوایم بکنیم. ما میخوایم در محضر قرآن کریم باشیم، در محضر نهج البلاغه باشیم و ببینیم که از قرآن کریم و نهج البلاغه چه استفاده‌ای ما میتونیم بکنیم، نه اینکه چیزی رو بر این متون تحمیل بکنیم. خب از خدای متعال میخواییم که به همه ما توفیق بده در مسیری که مورد رضایت خودش هست قدم برداریم و حرکت بکنیم انشاءالله. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. خب جناب آقای طباطبایی در خدمتتون خواهیم بود. من این جلسه رو ضبطش رو متوقف میکنم و در فایل جدیدی صحبت های حضرت عالی رو من ضبط